با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت پنجم از غزل 39 مطالبی در باب وحدت و کثرت در قلمرو عشق خدمتتان عرض کردیم و گفتیم بیت پنجم بیانگر دو معنا در باب وحدت عشق و در اصل وحدت معشوق و یک معنا در باب کثرت عشق یا تجربیات مختلفی که عشاق در سیر وصل خود به وحدت تجربه می کنند. به یک عبارت، در مسیر عشق عاشقان کثیرند، سالکان کثیرند، اما مقصد واحد است. این وحدت در یک قصه بیش نیست، غم عشق و همچنین نامکرری ظهور و حضور دارد و کثرت در کز هر زبان که می شنوم مشخص است که زبانهای مختلف از عشق سخن می گویند. این اختلاف به تجربه های مختلف و متعدد عاشقان اشارت دارد. یک قصه و نامکرری به وحدت مقصود و محبوب اشارت دارد. اما نکته مهم دیگری که در مجلس گذشته بیان کردیم این که این وحدت و کثرت صرفاً در ساحت عاشق و معشوق نیست، بلکه در قلمرو سالکان و در قلمرو سیر و طریقت نیز این وحدت و کثرت به صورت دیگری جریان دارد و همان سبب نامکرری می شود. به یک عبارت، رمزگشایی اصلی بیت پنجم وابسته به این معناست و آن معنا این که در سیر و در طریقت و در مسیر عاشقی گرچه عشاق بسیارند، سالکان بسیارند، اما در تجربه عاشقی واحدند، در تجربه تیه طریقت خود واحدند. این وحدت سبب ظهور آن نامکرری می شود. پس کامل بحث این که یک قصه بیش نیست، غم عشق اشاره به وحدت محبوب و مقصود دارد، نامکرری اشاره به وحدت تجربه عاشقی یا فردانیت عاشق در عاشقی خود دارد. به یک عبارت، عشق هیچ دو کسی یکسان نیست. هر کس در تجربه عاشقی خود نوعی وحدت دارد. این وحدت سبب آن نامکرری می شود. پس وحدت مصرع اول با وحدت مصرع دوم یک تفاوت دارد. درست است که هر دو اشارت به وحدت دارد، لکن یک قصه بیش نیست، غم عشق اشاره به وحدت مقصود دارد، وحدت محبوب دارد، اما نامکرری اشاره به وحدت عاشق در تجربه عاشقی منحصر به فرد خیش دارد. به یک عبارت، نامکرری بیانگر عشق منحصر به فرد است، نه منحصر به جمع. و همین سبب می شود که همه اینها هنگامی که از عشق سخن می گویند بنابراین وحدت شخصیه در جان خود کلمات هم را تکرار نمی کنند. تجربیات خود را تکرار نمی کنند. هر کس تجربه خاص خود را دارد، هر کس بیان خاص خود را دارد. این سر و رمز نهفتگی در بیت پنجم است که فرمود یک بسته بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. این نامکرری اشارت به وحدت عاشق در تجربه منحصر به فرد عاشقی خود دارد. این نامکرری اشاره به طی طریقت خاصه منحصر به فرد خود توسط طارق و عارف دارد. این معنا عشق را در اظهار نامکرر اما در مقصد واحد میکنند. این نکته مهمی بود که در جان بیت پنجم مستتر بود و در حد تمام و متناسب با زمان و متناسب با زمان به اختصار بیان شد. در باب خود عشق و حقیقت عشق، چون پیش از این در مجالس گذشته به تفصیل سخن گفته ایم، مجدد وارد تعریف عشق و نسبت آن با محبت نمی شویم. تکرار میکنم، این معنا به صورت جامع در مجالس گذشته مورد توجه واقع شد. اما بیت ششم، دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه دست است. اولین نکته این که دی خوانده ام، دی هم می خواند. دی شبیه و نزدیک به آنچه شما بسیار می شنوید. مثلا روز گذشته را شما دی روز نمی گویید. در عرف عام از اصطلاح دیروز استفاده میکنیم. ضمن این که آنانی که دی میخوانند و دی نمیخوانند، نمیخواهند با دهمین ماه از ماههای شمسی این کلمه مشتبه و مشترک شود، زیرا دی وعده داد بیان و خانش و قرائت دی میتواند آن معنا را در ذهن حاضر سازد. به همین دلیل از برای اجتناب از اظهار آن معنا همان دی میخوانند. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. یعنی دیروز. همچنان که از اصطلاح دوش شاعر استفاده می کند برای بیان شب گذشته یا دیشب، اینجا هم دی اشاره به روز گذشته است، به ایام گذشته. به ویژه تکرار می کنم روز گذشته، فلذا در برخی نسخ دی حتی مثلا جناب ختمی لاهوری گفته این دال به کسر خوانده شود، گذشته خوانده شود، یعنی روز گذشته نسبت به روز حال. اما تکرار میکنم، برخی نیز به صورت دیگر قرائت کردن. اصلش روز گذشته است. روز گذشته معشوق به من وعده وصل داد در حالی که مست و مخمور بود. اصطلاح در سر شراب داشتن یعنی مست و مخمور بودن. پیش از حافظ این فراز بدین معنا مورد استفاده واقع شده یا مورد استفاده بوده است و شاعر ما و حافظ ما نیز از همان امر رایج استفاده کرده، چنان که محقق محترمی آورده است در تاریخ بیهقی صفحه 582 چنین کلامی هست: این روز چنان افتاد که بونه این شراب شبانه در سر داشت. این اصطلاح شراب شبانه در سر داشتن یعنی مست و مخمور بودن. از آثار و عوارض شراب هنوز نرهیدن و در متن مستی قرار داشتن. یا کلماتی که سعدی دارد: فی جمله شبی خلوتی میسر شد و هم در آن شب شحنه را خبر شد. قاضی همه شب شراب در سر داشت و شباب در بر. که این باز اشارت به همان مستی و مخموری. به هر حال بعد از اصطلاح اول دی در بیت ششم اصطلاح در سر شراب داشتن یا فراز در سر شراب داشتن که اشارت به معنای مست و مخمور بودن است. پس مصرع معنای ساده اش چنین می شود: روز گذشته محبوب من در حالی که مست و مخمور بود به من وعده وصل داد که این هجران و فراق پایان می پذیرد و وصل رخ می نمایاند. به من چنین وعده ای حضرت معشوق داد، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. در مقام قبض عارف و عاشق در اضطراب و برزخ وصل و هجران است. روز گذشته وعده وصل داد در حالی که مست و مخمور بود. آیا امروز هم همان است؟ آیا وعده محبوب مستدام است؟ دوام دارد تا سبب وصال دوام یا دوام وصال شود؟ یا اینکه امروز در سر چیز دیگر دارد؟ آنگاه که مست و مخمور بود وعده وصل داد، در سر شراب داشت وعده وصل داد، اینک نمی دانم چه در سر دارد. فلذا نمی دانم آیا آن وعده وصل در بقای خود باقی است، یا اینکه اگر امروز در سر شراب نباشد وعده خود را فراموش میکند. اگر مست و مخمور نباشد وعده خود را به فراموشی می‌سپارد. نمی‌دانم در این مورد بدم. روز گذشته که مست بود وعده وصل داد، امروز نمی دانم چه در سر دارد، فلذا نمی دانم چه حکمی می فرماید. این مسئله اشاره به مقام قبض است یا همان خوف و رجا. پیش از این به تفصیل سخن گفتیم که در طریقت گاه طارق و عارف و سالک در مقام بسط است، گاه در مقام خمس، گاه در مقام خوف است، گاه در مقام رجا. امیدوار به وصل، خائف از هجران، آتشناک وصل، ترسان و لرزان از فراق، و محال از طریق فاقد خوف مطلق باشه یا فاقد رجای مطلق. ما در طریقت هم خوف داریم هم رجا، هم قبض داریم هم بسط، هم جمع داریم هم تفرق، همه اینها هست. بیت ششم اشارت به قبض بعد از بسط است، به ظهور قبض پس از بسط. مصرع اول اشارت به شنود وعده وصل دارد و همین که اصلا معشوق جواب عاشق را داده، با او سخن گفته و به او وعده داده، نفس این وعده و سخن بس است، عاشقیست. شوقناکی وسیع چشیدن عشق و ادراک وصل است. اما در باب امروز شاعر مردد است، عارف مردد است. آیا امروز هم مثل دیروز می شود؟ آیا بنا به وعده امروز آن وصال دوام می یابد؟ عارف در اینجا مردد است، پس مشخص که دیروز مقام بسط بوده، امروز مقام قبض است. چرا قبض است؟ زیرا نمی داند عارف، عاشق نمی داند که آیا آن وعده دیروز امروز نیز بیان می شود و نهایت محقق می شود یا خیر. به هر حال بیت ششم اشارت به این معنا دارد. و اما بیت هفتم، شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. در باب این بیت و بیت پس از آن فرق است، از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. در مقدمه شرح این غزل نکاتی رو بیان کرده، در باب این که آیا این الفاظ اشاره به ظاهر و صورت است یا اشارت به باطن. دوستان به همان بحث رجوع بکنند، بحث مهم و تفصیلی بود در جای خودش و به ویژه در باب اختلافی که در باب تأویل ابیات یا تفسیر سوری ابیات میان برخی محققان در جریان است. آنجا عرض کردم که در ابیات حافظ این گونه الفاظ اشارت به ظاهر دارد و در هر صورتی نمیتوان اینها را در قلم را به باطن تحویل کرد. اما این نکته را نیز گفتیم، ظاهر از برای تمامی ناظران یک حقیقت ندارد. شما تصور نکنید در قلم رو به ادراک حقیقت این سوبژه فاعل شناسایی یا محقق و مدرک است که دائم رو به تحول دارد و بنا به این تحول که اگر سیرش تکاملی باشد به ادراکات کامل تری از ابژه یا عین میرسد. صرفا این نیست، در خود آن عین نیز نوعی تحول وجود دارد. در خود آن اصطلاحاً ابژه نیز نحوی تحول وجود دارد. اشیا به سوی هر ناظری به هر صورت خود را گشوده نمی دارد، خود را باز نمی دارد. و این نکته بسیار مهم و غریبی است. تحول در سوژه بنا به ذهن فعال امر عقلی قابل قبولی است، اما تحول در ابژه با استناد به این معنا که ابژه یا اعیان متسلبند و در امر تسلب یا متسلب تحولی وجود ندارد، رخنمایی های مختلفی وجود ندارد، بیان این که در مظهر عین یا در ابژه نیز نوعی تحول یا رخنمایی ها یا رخنمایی های مختلف وجود دارد، این امر غریب است، امر شگفت است. اما برخی ادله عقلانی و عرفانی و حکمی مؤید این معنایند، من جمله اللهم ارن الاشیا کماهیه. شما به تجزیه معنایی و مفهومی این کلام بپردازید. حضرت نمی فرماید خدایا پروردگار جان مرا در رؤیت قوی کن. این کلام مهمی است و شرحی تفصیلی می طلبد. اهمیت آن هم ایجاب می کند که فشرده و به صورت تعجیل بیان نشود. فلذا اصل این معنا را می گذاریم برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.